رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، خداوندی که نام و یادش آرام بخش دل هاست. عرض سلام، ادب و احترام میهمان ارجمندی که در استودیوی ما حضور دارند، سردار جوانی، معاون محترم سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. سردار، عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما.
خیلی ممنون. و علیکم السلام. من هم عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم خدمت شما همکاران خوبتون.
زنده باشید. متشکرم از شما. بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از سوی رهبر فرزانه انقلاب امام خامنه‌ای مدظل‌العالی در اختیار اقشار مختلف جامعه قرار گرفته و یک نقشه راه کاملا مشخص و معینی است برای دستیابی به کلاهای پیشرفت، توسعه و آبادانی. ارزیابی شما از اهمیت، جایگاه و ضرورت بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در مسیر پیشرفت کشور چیست؟
بیانیه گام دوم از منظرهای مختلف قابل تحلیل و بررسی و اینکه انگیزه های مقام معظم رهبری از صدور این بیانیه چه بود می باشد. من معتقد هستم که اگر انقلاب اسلامی یک استثناء در تاریخ هست و 40 سال رو پشت سر گذاشت بدون اینکه انحراف از مسیر اصلی پیدا بکنه، نقش رهبری در این هدایت راهبردی نقش بیبدیله. در دهه اول حضرت امام از انقلاب صیانت کردند. ما بریم تو اون دهه اول و حوادث و فراز و فرودها، خیلی از اون حوادث می توانست همینطور که انقلاب‌های دیگر رو به انحراف کشون، انقلاب ما رو هم به انحراف بکشونه، ولی حضرت امام نگذاشتن این اتفاق بیفته. اگه بخوام یه مثال بزنم، موضوع قائم مقامی رهبری آقای منتظری، حضرت امام در اون نامه معروف 6-1 تصریح میکنن از اونجایی که مشخص شده شما بعد از من این انقلاب رو به دست لیبرال ها و از کانون اونها به منافقی میسپارید، دیگه صلاحیت رهبری رو ندارید، عزل میکنن آقای منتظری رو که به نوعی حاصل عمر امام هم تلقی میشدن. یعنی امام برای حفظ انقلاب و پیش برد انقلاب با کسی رو دروایسی نداشتن، براشون مهم بود حفظ انقلاب. بعد از رحلت حضرت امام، مقام معظم رهبری با همون قاطعیت، صلابت و حکمت و درایت این راه نورانی امام رو صیانت کردن و نگذاشتن انقلاب از مسیر خودش منحرف بشه. من فکر میکنم که با توجه به جابجایی نسلی و یک چله و ورود به چله دوم، یک ضرورتی وجود داشت که بر مبنای همون نکته‌ای که باید این انقلاب مسیرش به درستی ترسیم بشه و خصوصا برای نسل جوان نقشه راه انقلاب ترسیم بشه، حضرت آقا اقدام کردن به صدور بیانیه گام دوم به عنوان یک سند زرین برای اینکه انقلاب ما اصولش چه چیزهایی بوده، مبانی چه چیزهایی بوده، تو چه فضایی با چه انگیزهایی شکل گرفته، هدف امام از این انقلاب چه چیزی بوده، ما چه راهی رو طی کردیم، الان تو چه نقطه‌ای هستیم، انقلاب آرمانهاش کدومش تحقق پیدا کرده، در کجاها ما ضعف داشتیم و از این به بعد چه کارهایی باید انجام بگیره و اساساً این انقلاب به چه نقطه‌ای باید برسه. این در واقع یک نوع جهاد تبیین هم هست، چون دشمنان ما برای انحراف، ایجاد انحراف در انقلاب ما خیلی تلاش میکنن به شکل‌های مختلف. بنابراین میتوان اهمیت این بیانیه رو در این دید که بیانیه گام دوم در واقع نقشه راهی هستش برای تضمین حرکت انقلاب بر مبنای همون مبانی و اصول به سمت اون آرمان‌ها،
روی همون ریل گذاری
که ما در چه نقطه‌ای هستیم، چه کارهایی باید انجام بگیره و جوانان چه کارهایی رو باید بهش توجه بکنن، که تو بخش‌های مختلف اینها میاد و تشریح میشه. خب به هر حال یکی از دلایل انحراف انقلاب‌ها روایت‌های گوناگون از اصول، مبانی، آرمان‌ها و اهداف، تجویزهای مختلف که وقتی با یک مشکلی و مسئله مواجه میشن چگونه برخورد بکنن. خب ما در همین سالهای گذشته هم همواره این رو میدیدیم که در موضوعات مختلف افراد حرفایی رو میزدن، مطالب رو مطرح میکردن، نقشه های راهی رو پیشنهاد میدادن که اگر ما اون راه رو رفته بودیم قطعا امروز وضعیت ما متفاوت بود. اگر بخوام یه مثالی رو بزنم متناسب با این بحثی که داریم، در دوره‌ای که مجلس ششم بود و دوره اصلاحات نام گرفت، وقتی که امریکایی ها اومدن در منطقه ما، رفتن داخل افغانستان، رفتن در داخل عراق و اطراف ما به یک نوعی آرایش گرفتن، خب یک جمع قابل توجه از نمایندگان مجلس ششم پیشنهادشون به رهبری نوشیدن جام زرد و کوتاه آمدن در مقابل امریکا برای جلوگیری از اشغال ایران بود. یعنی ما
بیان به که ما رو محور شرارت،
آمریکایی که ما رو محور شرارت، ولی خب دو توصیهشون این بود. خب قطعا اگر اون راه خطرناک در پیش گرفته میشد وضعیت ما متفاوت میشد، ولی رهبری با درایت و حکمت اساسا راهی رو در پیش روی ملت قرار دادن که ما امروز در امتداد اون راه در یک نقطه عزتمندی قرار داریم، برخوردار از قدرت دفاعی تا جایی که امریکایی‌ها جرأت نمی‌کنن یک گلوله‌ای به سمت کشور ما شلیک بکنن، در حالی که در اون سال در اون نامه نمایندگان به مقام معظم رهبری تصریح شد که اگر ما کوتاه نیایم و در واقع کنار نیایم کشور ما به راحتی اشغال میشه.
بله همینطور.
پس ببینید بیانیه گام دوم به نظر من ترسیم نقشه راه انقلاب برای چله دوم مبتنی بر تجارب چله اول با هدف به میدان آمدن جوانان و بهره‌گیری از تجربه نسل‌های اول و کسانی که گام اول رو بد داشتن، حالا اینها مبتنی بر این تجارب بدونن تو چه راهی و تو چه حوزه‌هایی باید این گام دوم رو محکم بردارن.
انشالله. متشکرم از شما. یک نکته‌ای که صدر وجود داره تأکیدی است که رهبر فرزانه انقلاب به نقش و اهمیت حضور جوانان در عرصه‌های مختلف در قالب بیانیه گام دوم دارند. فکر می‌کنید ارزیابی شما از این که رهبر فرزانه انقلاب این تأکید رو به نقش جوانان داشتن چیست؟
فکر می‌کنم خیلی روشن باشه. اساساً جوانان آینده ساز هستند، جوانان انقلاب ساز بودند، جوانان نگهدارنده انقلاب بودند. اون کسانی هم که امروز با سنین بالا در انقلاب هستن، اینا از ابتدای دوران نوجوانی و جوانی در این انقلاب بودن و اساساً حضرت امام انقلاب خودشون رو موقعی شتاب بخشیدن که یک نوع فهم و آگاهی در نسل جوان پدید اومد. این معنیش اینه که افراد با سن بالا در انقلاب ما نبودن، ولی در دوران مبارزه در سال 56 در سال 57 اون کسانی که پیشگام بودند جوانان بودند، جوانان بودند که پدر و مادرها رو می آوردند، دیگران رو به میدان می آوردند و بر همین مبنا هستش که امام همواره به جوانان عنایت داشتند. انقلاب هم که پیروز شد، نقش جوانان در پاسداری از انقلاب، در صیانت از انقلاب، در دفاع مقدس، ما امروزه تعداد شهدای دانش آموزمون نشون میده که نقش جوانان در اون دفاع مردم یا دفاع مقدس به چه صورته. سن و سال مدافعین حرم و شهدای مدافع حرم نشون میده که توطئه بزرگ امریکا در منطقه را چه کسانی خونسا کردند.
بله.
بنابراین همواره در هر کشوری یک مطلبی مطرح میشه که اگه میخواید آینده این کشور ببینید چگونه است، ببینید امروز به جوانان چه نوع نگاهی میشه، آیا به جوانان میدان داده میشود، آیا جوانان مورد توجه واقع قرار میگیرند، آیا روی دانایی و دانش آموزی و بالا بردن سطح فهم علم و دانش و آگاهی اینها سرمایه گذاری می شود یا نه اینها منزوی هستند، در حاشیه هستند و حالا به قول معروف افراد با سن و سال بالا. فلذا این جوان در منظومه فکری حضرت آقا اون نیروی محرکه و پیشران کشور و انقلاب تو همه حوزه است. با همین نگاه هم مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم مخاطب اصلی بیانیه رو جوانان قرار دادن. چرا؟ چون بناشون بر اینه که تو بیانیه گام دوم به جوانان این مطلب رو منتقل بکنن که گذشتگان این انقلاب رو انجام دادن، به این نقطه رسوندن، الان داره تحویل شما میشود و این شما هستید که باید انقلاب رو به مرحله نهاییش برسانید. اون مرحله نهایی در واقع نزدیک شدن به آرمانهای انقلاب. این آرمانهای انقلاب چیه؟ حضرت آقا در یک جایی فرمودن که اگر ما بخوایم آرمان انقلاب رو در یک کلمه خلاصه بکنیم، اون یک کلمه پیشرفته. منتها این پیشرفت رو فرمودن هم در بعد مادی هم در بعد معنوی، یعنی یک پیشرفت فراگیر همه جانبه که اون بحث تمدن سازی اسلامی.
بله.
به معنای واقعی کلمه هستش.
بسیار عالی، متشکرم از شما. اما صدر قطعا اجرایی شدن این بیانیه هم الزاماتی داره. امسال رو رهبر فرزانه انقلاب سال تولید دانش بنیان و بحث اشتغال آفرین نام گذاشتن. شما هم اشاره داشته باشید به بحث الزامات اجرایی شدن بیانیه در کشور و هم اینکه چگونه می توانیم به واسطه این بیانیه گام دوم به شعار سالمون هم دست برسیم.
در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری نکاتی رو مورد توجه قرار میدن، از جمله ظرفیت‌های کشور، ظرفیت‌های در حوزه منابع ذخایر، منابع طبیعی، در حوزه انسانی و منابع انسانی که ما از هر جهت واقعا یک حالت برجستگی رو داریم. به عنوان مثال ما در جهان در حالی که 1% جمعیت جهان رو داریم ولی 6-7% ذخایر و منابع جهان در اختیار ما هستش. به لحاظ جمعیت جزو جوانترین کشورها در مقطع فعلی هستیم، گرچه دغدغه‌هایی برای آینده وجود داره. به عنوان فارغ التحصیلان در رشته‌های مختلف ما وضعیتمون بسیار بسیار خوبه. اون چیزی که مقام معظم رهبری روش تاکید داشتن اینه که باید از این ظرفیت‌ها و از این منابع و از این امکانات استفاده کرد برای سرعت بخشی به حرکت انقلاب و رسیدن به اون نقطه‌های آرمانی. خب حالا الزامات پیاده شدن این بیانیه چیه؟ من فکر می‌کنم که الزامات در خود بیانیه مورد توجه قرار گرفته، یعنی واقعا این بیانیه رو هر کسی بخونه اینه که یک نوع مهندسی انجام گرفته و دستگاه‌ها و مجموعه‌ها و اولویت‌ها و حوزه‌ها دقیقاً مشخص شده.
بله.
خب مقام معظم رهبری در سال‌های متمادی تمرکزی رو بر بحث اقتصاد داشتن. چرا؟ چون من خودم برداشتم اینه که مقام معظم رهبری به یک جنبندی رسیدن و اون هم این که با توجه به اقتدار دفاعی و قدرت دفاعی و پیشرفت‌های ما در حوزه صنایع دفاعی و تجهیزات نظامی دشمنان ما متوجه این معنا شدن که حمله نظام به جمهوری اسلامی براشون حمله با آورده بالا نه تنها نیست، بلکه اتفاقات دیگری ممکنه رقم بخوره. قطعا بینندگان عزیز این جمله شهید سلیمانی رو به یاد دارن، اون جمله‌ای که میفرماد که ما ملت امام حسینی، ما ملت شهادتیم. بعد اشاره میکنن که ای ترامپ قمارباز، اگر تو این جنگ رو شروع بکنی تو ممکنه شروع بکنی، پایانش به دست ماست و در این جنگ همه امکانات شما نابود میشه. خب این برمیگرده به این که در ایران هم اراده و هم توان و هم قدرت پاسخگویی وجود داره، یعنی در واقع مبتنی بر تجارب دوران دفاع مقدس و کارها و مجاهدت‌ها و تلاش‌ها و پیشرفت‌ها ما در حوزه صنایع دفاعی نظامی به یک نقطه مطلوب و ایدئالی رسیدیم، هم قدرت ضربت متقابل داریم هم قدرت بازدارندگی داریم، دشمن جرأت نمی‌کنه. اما ما یه ضعف رو داریم در حوزه اقتصاد.
بله.
و همین هم دشمن رو در این سال‌ها به این وادی سوق داد که با فشارها میتونه ملت ما رو از پا در بیاره. تحریم‌ها، فشارها، خودشون هم اشاره کردن، تحریم‌های فلج کننده، تحریم‌های بی سابقه در تاریخ، فشارهای حد اکثری. فلذا اینجا مقام معظم رهبری همواره در این سالها شعارهاشون جوهره اقتصادی داره، حالا با عناوین مختلف: سال کار، تولید، جهاد اقتصادی، جهش تولید، رونق تولید و امسال هم تولید دانش بنیان. یعنی در واقع اینا همش در واقع به یک نوعی با همدیگه ارتباط داره، چون ایشون معتقد هستن که دشمن امروز احساس میکنه که به دلیل مشکلاتی که ما در حوزه اقتصاد داریم او با فشارها میتوانه ما رو در واقع حرکت ما رو کند بکنه، متوقف بکنه، ما رو تحت فشار قرار بده و از طریق تحریم ها وادار بکنه به اینکه ما بهش امتیاز بدیم و در جاهای عقب نشینی بکنیم و کوتاه بیام. خب مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم در سال 1397 که پایان 40 سالگی انقلابه، اونجا 7 حوزه رو مشخص میکنن که در این حوزه ها باید به شکل اولویت ها ورود پیدا کرد، که اولین حوزهش حوزه دانش و پژوهشه. یعنی در واقع باید همه چیز بر مبنای علم و دانش باشه. اگر ما بخواهیم کاری رو که انجام میدیم بهترین ها باشه، با آورده های بالا باشه، هزینه کم، آورده بالا، باید عقلانیت، علم، دانش در اونجا به کار برده شود. خب یکیش در بحث حوزه اقتصاده، یکی بحث تولیده. تولید رو میتوان به شکل‌های مختلف انجام داد، به گونه‌ای که مثلا در یک منطقه سرزمین کشاورزی 1 هکتار زمین رو میتوان به یه سبک کشاورزی کرد، با در واقع آورده کم میتوان دانش بنیان کرد این اقتصاد و این کشاورزی و این در واقع کشت و کار رو 10 برابر برداشت کرد.
بله،
ما امروز نگاه حضرت آقا این هست که ما در تمامی حوزه ها باید برای اینکه جهش تولید اتفاق بیفته، مقام معظم رهبری در یک عبارت میفرماند اون چیزی که مشکلات ما رو حل میکنه کار است و کار است و کار، تولید است و تولید است و تولید. بعد بر همین مبنا فهمیدن جهش تولید. جهش تولید به چه معنا؟ خب ممکنه یه نفر بگه که خب این تولید رو کجا چگونه استفاده بکنیم؟ ما در هر بخشی هم از رهبری میفرمان که ما یک بازار چند صد میلیونی در اطراف خودمون داریم. ما در منطقه بعد از ورود به اجلاس شانگهای یک بازار چند میلیاردی رو در اطراف خودمون داریم و از اون طرف هم کشوری که در واقع قطب میخواد در جهان اسلام باشه، میخواد محور تمدن سازی اسلام باشه، باید نقش الگویی پیدا بکنه، باید در جایی قرار بگیره که تمام آزادی خواهان، محرومین، مستضعفین دیگه بی‌نیاز بشن از کشورهای مستکبر که برای اینکه یک کمکی به اونها بکنن از اونها در واقع تسلیم شدن رو میطلبند. خب قطعا جمهوری اسلامی همونطوری که زیر بار ظلم نمیره، دنبال ظلم کردن به دیگران هم نخواهد بود. وقتی ما بحث وحدت امت اسلامی رو مطرح میکنیم، اطلاع جهان اسلام رو مطرح میکنیم، اینجا در واقع باید جهان اسلام و جهان محرومین و مستضعفین بی نیاز بشه از مستکبرینی که اون داشته هاشون اهرم و ابزار فشار قرار میدن برای گرفتن اون حریت و آزادی. خب اینجاست که بحث جهش تولید مطرح میشه. این جهش تولید باید دانش بنیان باشه.
بله.
و ما در حالی که به نظر میرسه که زمینه ها رو داریم، فقط الزام اصلش اون انگیزه ها و اراده های مسئولین ما هستش. الحمدلله دانشجویان فارغ التحصیل در رشته های مختلف داریم، متخصصین رو داریم، منابع و ظرفیت ها رو داریم، تجارب هم داریم، باید اولویت پیدا بکنه و الحمدلله در یکی دو سال گذشته این مسئله بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سهم شرکت‌های دانش بنیان بیشتر شده و امروزه هم در دولت 13 تا اونجایی که من رسانه‌ها رو دنبال می‌کنم، اراده دولت و بخش‌های مختلف و وزارت‌خانه‌های مختلف اینه که در واقع کمک بکنن به این حرکت و شرکت‌های دانش بنیان نقش بیشتری رو ایفا بکنن در بخش‌های مختلف صنعت و حوزه‌هایی که باید این در واقع دانش ورود پیدا بکنه، دانش به فناوری تبدیل بشه و فناوری کمک کننده به تولید باشه.
انشاءالله. متشکرم. سردار، یک کلید واژه‌ای رو که رهبر فرزانه انقلاب این سالها، شاید این مدت‌های اخیر بیشتر بهش تأکید کردن، جهاد تبیین هست، یعنی یک جهاد در حوزه تبیین. بفرمایید شرح بدهید اهمیت، معنا و خواسته جهاد تبیین رو و جایگاهی که میتواند در پیشرفت کشورمون داشته باشه.
بله، این از موضوعات بسیار مهمه. اول اینکه هرگاه بحث جهاد مطرح میشه، یعنی در واقع میدان نبرد وجود داره، دشمن در این میدان ورود پیدا کرده، داره با ما مبارزه میکنه، میجنگه، ما باید در مقابل او جهاد بکنیم. یعنی در واقع جهاد روحش مبارزه است، اما اون هم مبارزه با دشمن. اما اینکه این مبارزه چگونه باشد، ابزارش چگونه باشه، مختصاتش چگونه باشه، برمیگرده به اون مبارزه‌ای که دشمن داره انجام میده. خب در گذشته در افکار عامه بیشتر جهاد وقتی که مطرح میشد، اون بعد نظامی و جنگیدن در میدان نبرد، وقتی گفته میشد باید بریم جهاد، یعنی اینکه بریم با، حالا در گذشته اسب و شمشیر، الان با توپ و تانگ. اما در واقع در قرآن و در آموزهای دینی جهاد معناش مبارزه با دشمن، اون هم دشمن خدا. فلذا جهاد انواعی رو داره: جهاد نظامی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، جهاد علمی و امروز هم مقام معظم رهبری جهاد تبیین رو مطرح می‌فرمایند. اونم با یه تاکید خاصی که جهاد تبیین یک فریضه قطعی فوریه، یعنی هم واجب برای همه و همین که قطعی، تردید کسی نباید درش داشته باشه. سوم این که تأخیر درش جایز نیست، هرچی شما تأخیر بکنید این خسارت ایجاد میکنه و آسیب میزنه. یعنی دشمن داره مجموعی از اقدامات رو انجام میده که راه مقابلش جهاد تبیینه. من اگر بخوام از بیانیه گام دوم استفاده بکنم، چون موضوع بحثه، مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم اشاره به انقلاب، موقعیت، دستاوردها و از اون طرف نقشه های شوم شیطانی دشمن، حالا حجمه ها، جنگ تحمیلی، ترورها، بمبگذاری ها، بی‌ثبات سازی ها، بعد میرسن به اینجا که حالا دشمنی که ناکام بوده، شکست خورده، شروع کرده به هجمه تبلیغاتی و عملیات روانی و با امپراتوری رسانه‌ای، با دروغ‌ها، سیاه‌نمایی‌ها یک نوع محاصره تبلیغاتی رو شکل داده. فلذا اینجاست که مقام معظم رهبری خطاب به جوانان می‌فرمایند که شما باید پیشگام شکستن این محاصره تبلیغاتی باشید و جهاد اصلی شما امروز جهاد امید آفرینیه. چون میگوید مقام معظم رهبری در این بیانیه که دشمن کار رسانه، عملیات روانی، جنگ روانی می‌خواد امید رو و روح امید رو بگیره. ببینید کسانی که انقلاب کردن در این حرکت مبارزه امید داشتن که شاه رو ساقط بکنن. کسانی که وارد جنگ شدن امید داشتن که جنگ رو به دفاعی جانانه و مردانه تبدیل بکنن. و همینطور در ادامه. امروز خب ما موفقیت های زیاد رو به دست آوردیم، اما دشمن داره کاری میکنه که موفقیت ها در چشم جوانان ما دیده نشود، مشکلات برجسته شود و به جای امید یأس و ناامیدی ایجاد شود، به جای اعتماد به مسئولین بی‌اعتمادی ایجاد شود تا این حرکت انقلابی در واقع متوقف بشود. اگر شما بخواهید یک نفر را از حرکت باز بدارید کافیه که امید را ازش بگیرید. اونی که عامل حرکت انگیزه ایجاد امیده. فلذا در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری می‌فرمایند که جهاد امید آفرینی، جهاد تبیین، جهاد امید آفرینیه. یعنی اگر کسی بتواند در واقع در حالی که دشمن با برجسته سازی مشکلات، با سیاه نمایی ها، با تحریف ها، با دروغ ها، با شایع پردازی ها، با در واقع نشان دادن دستاوردهای بزرگ غرور آفرین، جوانان رو نسبت به اصل انقلاب بدبین بکنه، نسبت به مسئولان نظام بی‌اعتماد بکنه، جهاد تبیین اینه که ما بیاییم واقعیت ها رو بیان بکنیم. که من فکر میکنم که بیانیه گام دوم نمونه و مصداق برجسته از جهاد تبیینه که مقام معظم رهبری یک روایت درست، یک قرائت درست، بله، یک واقعیت نمایی. شما میدید که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم ضعف ها رو هم مطرح میکنن، اشکالات رو هم مطرح میکنن، اما میفرمایند که ضعف های ما تو شیوه ها و روش ها بوده. ضعف ها و اشکالات به اصول و مبانی بر نمیگرده، به اون آرمان تمدن سازی بر نمیگرده. اشکالات اونجا بوده که شیوه ها و روش ها و این روش ها اصلاح پذیره. و بعد هم میفرمایند که اونجایی ما مشکل داریم که انقلابی عمل نکردیم، هر جایی که انقلابی عمل کردیم پیشرفت کردیم و موفق بودیم. خب الان دشمن در واقع به دنبال اینه که در یک جنگ شناختی ذهن ها رو مدیریت بکنه، دل ها رو تصرف بکنه و با تصرف ذهن ها و دل ها، با روایت های نادرست مبتنی بر دروغ و تحریف، بی‌اعتمادی و ایجاد یأس و ناامیدی و فاصله بیاندازه بین نسل جوان، خصوصا با امام، نسل جوان با ولایت، نسل جوان با شهدا، نسل جوان با اسلام، نسل جوان با روحانیت، با همه اون چه که مربوط به انقلاب و جبهه انقلاب میشه. یعنی در واقع دشمن در این تهاجم ترکیبی با تمرکز راهبردی بر جنگ شناختی به دنبال فریب است. فریب. جهاد تبیین میخواد جلوی این فریب رو بگیره. چرا؟ چون او به دروغ میآید، مطلبی رو خلاف واقع مطرح میکنه،
حقیقت رو وارونه میکنه،
تصرف در واقعیت میکنه، واقعیت های مثبت مربوط به جبهه انقلاب و دستاوردها و موفقیت ها را یا نمیگذاره دیده بشه یا کم ارزش، مشکلات رو برجسته میکنه، تصویرسازی غلط و منفی از اون چی که مربوط به انقلابه میکنه، تصویرسازی غلط و مثبت از غیر میکنه، رژیم پهلوی رو بزک میکنه تا انقلاب رو زیر سوال ببره، امریکا رو تطهیر میکنه، میگه ما داریم دشمن تراشی میکنیم، امریکا کاری به ما نداره. یعنی در واقع در این جنگ شناختی به دنبال این هستش که ادراک سازی بکنه، مدیریت فهم بکنه، اندیشه سازی بکنه. از رهگذر اندیشه سازی و مدیریت فکر، احساسات رو هم مدیریت بکنه. با مدیریت ادراک و فکر و احساس رفتار رو جهت بده.
بله.
رفتار رو جهت بده. من میخوام یه مثالی رو بزنم. شما ببینید در زمانی که حاج قاسم و دیگر شهدا، یه مدافع حرم در سوریه با داعش و در واقع با آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها مبارزه می‌کردند در راستای تأمین امنیت این کشور، آمریکایی‌ها چون در میدان دچار شکست شده بودند برای اینکه در واقع این حرکت رو با چالش مواجه بکنن، از طریق ماهواره‌هاشون بررسی بکنیم این حضور مدافعین حرم و نیروهای مستشاری رو اونجا چگونه تشریح میکردن و توصیف میکردن. به گونه ای بود که بله، جوانای ایران، مردم ایران، اینا پولای شما رو بردن اونجا، دارن این کار میکنن، اون کارو میکنن، اگر این پولا بیاد توی ایران باش میشد اینقدر مدرسه ساخت، اینقدر جاده ساخت، در حالی که در همه دنیا شاخص منافع ملیه و در این منافع ملی در صدر امنیت ملی قرار داره. دشمن با حرکت‌های خودش در سوریه، در عراق، در افغانستان، امنیت ما، موجودیت ما، تمامیت ارضی ما، استقلال ما و همه چیز ما رو نشانه رفته بود. ولی او کاری رو میکرد که ذهن جوان ایرانی اگر حرف او رو بپذیره برسه به این نقطه که بیاد مثلا توی خیابون تو بعضی از احتشاشات مثلا شعار بده سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن. در حالی که اینی که رفته در اونجا اتفاقا به حال شما داره فکر میکنه که امنیت شما رو تامین بکنه.
بله.
کشور شما رو. فلذا دشمن تو جنگ شناختی به نوع تحریف، دروغ و فریب هستش. جهاد تبیین جلوگیری میکنه از یک فریب عمومی و فراگیر با تبیین واقعیت ها. خب جهادش که روشنه، یعنی در واقع مبارزه با دشمن، اما این مبارزه کلامیه، این مبارزه بیانیه. در اینجا نقش رسانه ها نقش برجسته و اصلیه. فرضا وقتی مقام معظم رهبری جهاد تبیین رو مطرح میفرمایند به مسئولان و بعد به صاحبان قلم، صاحبان تریبون، علما، خطبا، وعاظ، شعرا و تمام کسانی که میتوانند تبیین درستی از واقعیت ها داشته باشند، از واقعیت قیام امام، حرکت امام، اصل این که چرا انقلاب شد. خب امروزه ببینید برای اینکه انقلاب رو، امام رو زیر سوال ببرن، خب ما مشکلاتی رو داریم. اصلا کسی نمیتونه این مشکلات رو انکار بکنه. بالاخره امروز یه جوان مثلا 20 ساله میخواد ازدواج بکنه، مشکلات معیشتی، مشکلات اقتصادی، بحث مسکن وجود داره. مردم بالاخره به راحتی نمیتوانن امرار معاش بکنن، تحت فشار هستن، این گرانی. ولی خب آیا در دوران قبل از انقلاب مردم در رفاه، ناز و نعمت، آسایش بودن، از همه چی برخوردار بودن؟ خب واقعیت مشخصه چیه. اما امروزه میان و میگن که بابا زمان قبل از انقلاب نه خبری از گرونی بود، نه تورمی بود، نه مشکلات بود، مردم در رفاه بودن، در آسایش بودن، راحت زندگی میکردن، همه چی فراوون بود، ارزونه بود. یعنی یه روایتی میکنه که کم کم یه پاپا چرا امام انقلاب کرد، چرا وضعیت ما رو به هم زد؟ چرا؟ چون این جوان اون موقع رو ندیده، محرومیت ها و فقر رو. یه بنده خدایی از من سوال میکرد که بابا میگن قبل از انقلاب مردم در رفاه بودن. من گفتم خب شما یه لحظه فکر کن، قبل از انقلاب به استناد مدارک زمان شاه 96% روستاهای ما اصلا برق نداره، فقط 4% روستاها برق داره. برق که نداره یعنی میدونیم یعنی چه، یعنی یه یخچال نیست، تلویزیون نیست، بعد شبکه مخابرات که وجود نداره، شبکه بهداشت که وجود نداره، بعد راه هم که به اون صورته. خب این چه مردم در رفاهی هستن که روستاها و عمده جمعیت در روستاها برق نداره، گاز نداره، جاده نداره، شبکه بهداشت نداره؟ ولی میاد یه روایت دروغین رو مطرح میکنه. چرا؟ چون میخواد ذهن جوان ما رو نسبت به امام بدبین بکنه. اون نمیاد بگه که بابا مردم در فقر بودن، در محرومیت بودن، امریکایی‌ها اینجا ما رو تحت سلطه، ما رو تحقیر میکردن، ما اراده ای از خود نداشتیم، در اداره کشور نقشی نداشتیم. چون اگر اینطوری روایت بکنه و جوان ما انقلاب رو اینطوری ببینه، میگه درود خدا بر امام که ما رو از چنگال امریکا رهایی بخشید. پس ببینید جهاد تبیین مقابله با جنگ شناختی که میخواد وارونه نمایی بکنه، قلب واقعیت ها بکنه، تحریف بکنه. و جهادگر تبیین اون کسیه که میاد با قلم، با بیان، استفاده از فضای مجازی، استفاده از هنر و شیوه ها و روش های نوین، واقعیت های انقلاب رو. ببینید امروز قدرت دفاعی که افتخاره.
بله همینطور.
ولی اون میاد به چالش میکشه، میگه با من پول ندارم برم برای بچه‌م مثلا پوشک بخرم، شما بیاد بس موشک رو مطرح میکنی. ببینید تحقیر میکنه
و مهندسی
میکنه. ببین ذهن رو عرض کردم، ادراک سازی میکنه، مهندس سازی میکنه که حالا جوون یا پدری که مشکل معیشت داره بیا موشک به چه درد من میخوره، در حالی که امروز دنیا میداند ملت ایران اقتدارش چه آورده ای رو برای آیندهش داره. کسی جرئت نمیکنه نگاه چپ به این ملت چیه بکنه.
بسیار عالی، متشکرم از شما. اگه موافقید یک نگاهی هم سردار به تحولات منطقه داشته باشی، که این روزها شاهد تحولات مختلفی در منطقه هستیم و ردپای حضور کشورهای بیگانه در این تحولات کاملا مشخصه، چه تحولاتی که در کشور عراق هستیم شاهد هستیم از لحاظ سیاسی و چه تحولاتی که رژیم صهیونیستی در مرزهای خودش با لبنان و سوریه داره انجام میده. ارزیابی شما از این تحولات چیست و فکر میکنید که اینها و همه این اتفاقات چگونه میتواند آسیبی بزنه به منافع ملی کشور ایران؟
تحولات منطقه رو از دو منظر، یکی منظر کلان و نگاه کلی، یکی حالا نگاه خرد و ریز شدن روی اتفاقات و حوادثی که رخ میده. خب ما امروزه در اطرافمون کشورهایی رو که داریم، در عراق هر روز حوادثی رخ میده، تو سوریه حوادثی، در لبنان، بعد افغانستان، کشورهای پیرامونی ما. اما وقتی نگاه کلان داشته باشیم و روند این تحولات رو بخوایم ارزیابی بکنیم، می توانیم در چند جمله روند رو و آینده رو اینگونه ترسیم بکنیم. ببینید منطقه ما یک منطقه راهبردیه، یعنی در واقع منطقه‌ای که حالا جنوب غرب آسیا یا خاورمیانه، اصطلاحی که به غلط دیگران این اصطلاح رو جا انداختن خاورمیانه، موقعیتش و ارزش راهبردیش به گونه ای که بعد از فروپاشی بلوک شرق، آمریکایی‌ها که نظم نوین جهانی رو مطرح کردن با صراحت اعلام کردن اگر ما بخوایم رهبری جهان رو به دست بگیریم باید برای این منطقه سلطه انحصاری داشته باشیم. حالا به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی، موقعیت اقتصادی و امتیازات دیگری که این منطقه داره، خصوصا تو اون حوزه بحث انرژی، و من معتقد هستم که امریکایی‌ها با اون داستان 11 سپتامبر ساختگی حرکتشون برای تصرف منطقه با رویکرد نظامی سیاسی امنیتی و ساخت دولت‌های همراه و همسو که در کانونش هم باید ایران برمیگشت به در واقع تحت سلطه امریکا، یعنی
یه نقشه جدید برای خاور.
بله، خودشون مطرح کردن، خاورمیانه بزرگ، خاورمیانه جدید رو مطرح کردن. خب این حرکت شروع شد با اشغال افغانستان، اشغال عراق، بعد جنگ 33 روزه، بعد نبردهای غزه، بعد داعش، گروهگاه‌های تروریستی که سرجم خود آمریکایی‌ها گفتن که ما 7 تریلیون دلار اون موقع که الان احتمالاً از 8 تریلیون یعنی 8000 میلیارد دلار فراتر رفته باشه. اما الان تو چه نقطه‌ای هستیم؟ الان در نقطه‌ای هستیم که در منطقه‌ای که آمریکایی‌ها به دنبال تسلط انحصاری برش بودن برای رهبری جهان، مقاومتی وجود داره که این مقاومت قدرتمنده.
بله.
و شهید حاج قاسم، سیدالشهدای جبهه مقاومت، نقش اصلی رو داشتن برای شکل‌دهی به این مقاومت و لشکر امت اسلام. یعنی وقتی ما میگیم فاطمیون، زینبیون، حسینیون، علویون، انصار الله، حزب الله، هشت شعبی، اینا در واقع به یک معنا لشکر امت اسلامی هستن در این منطقه، جبهه مقاومت. حالا یکی افغانی، یکی عراقی، یکی سوریه، یکی لبنانی، یکی یمنیه، ولی اینا از یک جایگاه، از یک فرماندهی، از یک نقطه دارن هدایت میشن برای مقابله با بیگانگان و اجانبی که اومدن همه ملت‌ها رو به بند بکشن. خب آمریکایی‌ها تلاش‌های زیادی کردن تو این سالها که نگذارن مقاومت شکل بگیره، شکل گرفت، تلاش کردن که مقاومت رو تضعیف بکنن، که یکی از تلاش‌های اونها هم همین به شهادت رسوندن حاج قاسم سلیمانی بود، و تصور هم می‌کردن که مقاومت سری داره که اگر این سر زده بشود به سمت میرایی می‌رود، ولی غافل از این که امروز مقاومت دو فرمانده دارد، فرمانده زنده، فرمانده شهید، که خودشون میگن شهید سلیمانی، شهید سلیمانی خطرش بیشتره برای اونا از خودش سلیمانی.
یه مکتب
شده و این داره همراهی میکنه. خب اعتمادی تو عراق افتاد تو این همین سالهای اخیر
و تشکیل شهید سلیمانی. بله بله. در شهرهای مختلف.
خب ببینید الان ما در نقطه ای هستیم که مقاومت روز به روز داره قدرتمندتر میشه. این رو در خود عراق میبینیم، در سوریه میبینیم، در لبنان میبینیم، در فلسطین میبینیم، در یمن هم میبینیم. ما بریم هر کدوم از اونها رو که بررسی بکنیم، میبینیم هر جا یک اتفاقی رقم خورده و پشت سرش امریکایی ها صهیونیست ها بودن برای اینکه بتوانن اگه میشد این روند رو تغییر درش ایجاد بکنن، یه امتیازاتی رو پیدا بکنن، این به ضررشون تمام شده، یه شکست دیگری در کارنامه اونها چیه ثبت شده. یعنی تحرکات صهیونیستا تحرکات نبوده که این حلقه محاصره اونها رو از بین ببره، این روند تضعیف شدن رو از بین ببره. شما ببینید مثلا میگم رژیم صهیونیست 10 سال گذشته رو بررسی بکنیم، ببینید این 10 سال گذشته روند تحولات داره شتاب میبخشه به نابودی اسرائیل، تا جایی که امروزه خود سردمدار طرفداران رژیم صهیونیستی بعضن بینشون این نکته مطرحه، درست رهبری ایران بس 25 سال دیگر رو مطرح کرده، ولی چه بسا ممکنه که اسرائیل 80 سالگیشو نبینه. 80 سال یعنی 4 5 سال دیگه، 5 6 سال دیگه.
بله.
چرا؟ چون اونها وقتی که این حوادث داخل سرزمین‌های اشغالی پدید اومد، وزیر جنگ اونها و دیگر چهرهای برجسته سیاسی و امنیتی و نظامیشون مطرح کردن که اینا به مراتب خطرناکتر از در واقع جنگ خارجیه. تو این حوادث اخیر ببینیم اسرائیل، سرزمین‌های اشغالی از درون برای اسرائیل عامل بحران شده. هر روز یه جایی آتش میگیره، یه انفجار انجام میگیره، یه تروری و درگیری‌ها در داخل سرزمین‌های 48، سرزمین‌های 67. یا خود آمریکایی‌ها در منطقه خب از افغانستان فرار مفتزهانه کردن. توی بحث عراق امروزه موقعیتی برای ماندن به اون صورت ندارن. در بحث سوریه باز وضعیتشون به همین صورته. فلزا من فکر می‌کنم که آینده این منطقه از آن ملت‌ها، روند به این صورته، امریکا از منطقه چاره‌ای جز خروج ندارد و این دست و پا زدن‌ها نمی‌تواند شرایط در منطقه به نفع اونها و به ضرر مقاومت تغییر بده.
انشاءالله. متشکرم از حضورتون سردار. ما یک دقیقه تا پایان زمان داریم، اگر نکته‌ای در این گفتگو بهش اشاره نشد میشن.
نکته پایانی من این که همه مردم ما جهاد تبیین رو جدی بگیرن. ما در 43 سال گذشته در جای موفق بودیم که اونجایی که دشمن ورود پیدا می‌کرده و باید باش جهاد می‌کردیم، اون جهاد مردمی کردیم. مهمترین دفاع مقدس بود. امام دفاع رو مردمی کرد، جنگ تحمیلی شد دفاع مقدس. این جنگ شناختی دشمن رو که به دنبال یک فریب عمومیه باید با جهاد تبیین خونسا کرد و این جهاد تبیین هم باید همگانی بشود، فراگیر بشود. صدا سیما نقش برجسته‌ای دارد، علما، ائمه، جمعه، جماعات، مساجد، رسانه‌ها و همه باید بیایند تا دشمن رو دستش رو باز بکنن، نقشه‌هاش رو افشا بکنن، توطئه‌هاش رو خونسا بکنن. نسل جوان واقعیت‌های انقلاب دستاورد
امیدوار
میشه و علاقمند و با انگیزه وارد این میدان میشه. دشمن میخواد با جنگ شناختی و فریب انگیزه ها رو بگیره. با جهاد تبیین باید امید ایجاد کرد، اعتماد سازی کرد، انگیزه ها رو چند برابر کرد که این گام دوم و چله دوم در واقع قدم های محکم و استوار برداشته شود و شتاب پیدا بکنه حرکت انقلاب به سمت آرمان ها. و ان شاءالله این اتفاق میفته، یعنی ما مطمئن هستیم که دشمن در این جنگ شناختی هم شکست خواهد خورد.
ان شاءالله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم سردار.
ممنون.
از شما همراهان عزیز که تا پایان ما را همراهی کردید بی نهایت سپاسگزاریم. یا علی، خدا نگهدار.